بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جلسه 50 از فقه آل رسول صلى الله عليه وآله وسلم، ششمین هفتمین جلسه فقه مستحدث. حدیثی را از محاسن برقی نقل میکنم، عن الصادق علیه السلام: ان الله یقول من شغل بذکری اعطیته افضل من شغل بذکری عن مسألتی اعطیته افضل ما اعطی من سألنی. اگر کسی مشغول ذکر و یاد من باشد، که بالاترین ذکر عمل به وظیفه بودن در جاهایی که خداوند امر کرده است و فرار کردن از جاهایی که مورد نهی خداست، اگر این حالت در عبد من ایجاد شد، ذاکر من بود و این ذکر نمی گذاشت و وقت به او نمی داد تا از من چیزی بخواهد، سؤالی را مطرح کند، حاجتی را بخواهد، فرمود من خدا بهتر از آنچرا که با خواستم، با مسئله، با سؤال به او میدادم، به او خواهم داد. یعنی ذکر حضرت حق چه در قالب از کار تسبیح و تمجید و تقدیس و بالاتر مشغول به وظیفه بودن در همه آنات زندگی، این اصل است. ذکر مقدم بر سؤال است. دعا دو قسمتی است، یکیش همین ذکر است که من اسمش رو گذاشتم ذکر غیر انتفاعی یا دعای غیر انتفاعی. دعای غیر انتفاعی تقدم دارد بر دعای انتفاعی. اگر کسی مشغول به دعای غیر انتفاعی شد و همه ذهن و فکرش و احساسش را مشغول تذکر پروردگار، یاد پروردگار قرار داد، خداوند بهتر از آنچه را که اگر سوال می‌کرد و می‌داد، بهتر از اون رو به ذاکر می‌دهد. توفیق خالق ما دستگیر ما باشه، همیشه در مدار بندگی او به سر ببریم، ذاکر او باشیم، عاقبت به خیری نصیبمون بشود انشاءالله. کلام در ارکان ذبح بود که یکی از ارکان ذبح کیفیت ذبح یا ذبح قرار گرفت. در رابطه با کیفیت ذبح قرار شد جهاتی را توضیح بدیم. ابتداعاً 4 جهت رو ذکر کردم. 4 جهت بحث تمام شد. 4 جهت در کیفیت ذبح مطرح شد و توضیح داده شد. لکن نکته‌ای که در آخرین جهت یعنی تسمیه باقی مانده است اشاره میکنم و آن نکته در رابطه با شخص اخرس است. نام بردن خدا بر ذبح در حیوان هنگام ذبح در شرایط عادی با لفظ است و افرادی که مشکلی در زبان ندارند و بر زبان جاری میکنند به کیفیاتی که ذکر شد. ذبیحه اخرس حکمش چیست؟ کسی که لال است و نمیتواند الفاظ را بر زبان جاری کند، آیا میتواند ذبح را انجام دهد و گوسفندی را ذبح کند؟ مثلا و کیفیت تسمیه از او چگونه است؟ تسمیه لازم است. تسمیه و نام بردن خدا بر ذبیحه از شخص اخرس ساقط نیست، بلکه باید به شکل اشاره این تسمیه را تحقق ببخشد. علامه در قواعد میگوید ان یحرک لسانه، و کشف اللسان وقتی که توضیح میدهد اضافه میکند یخطر به بالهی کما فی سایر الاذکار، باید در ذهن و فکرش هم این نام خدا رو بگذراند و با اشاره بیان کند. و شهید هم در مسالک فرموده است ان کانت له اشاره مفهمه حلت ذبیحته و الا فهو کسا کغیر القاصد. اما عام توضیح مرحوم شهید در مسالک فرماد اشاره اخرس باید مفهمه باشد، بفهماند که داره نام خدا رو میبرد. اگر مفهمه بود ذبیحه او باطل است و الا مثل غیر قاصد است، گویا قصد ذبح نکرده است. مرحوم صاحب جواهر هم در همین بحث می‌فرماد لا فرق بین المقام و غیره من معتبر فیه اللفظ الذي اکتفی فیه به اشارت الاخرس على حسب ما اوزحناه في العبادات والمعاملات. بحث اخرس در عبادات و معاملات جایگاه خودش رو داره و بحث ذبح با بقیه مقامات فقه تفاوتی نداره. همونطور که در ابواب دیگر فقه اخرس اشاره او کارساز هست در باب معاملات و عبادات، اینجا هم که یکی از توسلیات هست و یکی از معاملات به معنی العام هست، اخرس با اشاره باید مسئله تسمیه را در مقام اثبات و ظهور و بروز بفهماند با اشاره. اگر این چنین شد اخرس هم میتواند ذابح باشد و ذبیحه او حلال است. بنابر آنچه که گذشت، اگر اخرس با اشاره که توأم است با قصد درونی حیوانی را ذبح کند، ذبیحه او حلال است. و یدل علی روایتی از امام صادق یا امام باقر که در دعائم الاسلام آمده است، جلد 3 جلد 2 صفحه 178، می فرماید انه رخص فی ذبیحه الاخرس اذا عقل التسمیه و اشاره به ها. این کلمه عقل یعنی قصد بکنه، توجه کنه، در خاطر بگذراند و بفهمد و اشاره کنه. هذا تمام الکلام در جهات اولیه، در جهات اربعه اولیه‌ای که نسبت به یکی از ارکان ذبح که کیفیت ذبح بود بیان شد. میریم سراغ جهت پنجم. جهت پنجمی که در ذبح لازم است رعایت شود حرکت حیوان است، حرکت بعد از ذبح، همانطور که در نهایه و شرایع و همه کتب فقهی، اکثر کتب فقهی آمده است. حیوان باید بعد از ذبح دارای حرکت باشد. در متن شرایع و همچنین متن قواعد آمده است که دو اتفاق باید در انتهای ذبح وجود داشته باشد: یک، حرکت حیوان; دو، خروج خون با شدت، خون تازه غیر متثاقل، که حالا خواهیم رسید. دلیل بر این جهت صیحه حلبی است که فرمود: اذا تحرک الذنب اب الطرف اب الاذن فهو الذکی. اگر حیوان بعد از ذبح دومش حرکت کرد، یا چشمش یا گوشش، این مزکاست. و روایت عبدالرحمن ابن ابی عبدالله فی کتاب علی: اذا طرفت العین او رکضت الرجل او تحرک الذم فکل منه. اگر اینها بود بخور، حلال است. کل یعنی حلال است، مزکاست. این جملات شرطیه به دلالت منطقی حلیت رو مترتب کرده است بر حرکت. فکل فقط ادرکت زکاته. به روایت صحیحه ابی بصیر انه سأله عن الشاة تذبح فلا تتحرک. حیوانی زب میشه، حرکت نمی کنه. ولا یهراق من هدمون کثیرون عبید، خون زیادی هم از اون نمیاد. فقال لا تأکل ان علیان علیه السلام میفرمود: اذا رکضت الرجل او طرفت العین فکل. این روایات به دلالت منطقی و دلالت مفهومی، هم دلالت مفهوم و هم منطق، فرمود لا تأکل، لا تتحرک، اگر حرکت نیست لا تأکل، اگر حرکت هست بخور. روایات اول دلالت منطقی داشت، دلالت منطقی داشت بر حلیت و مفهومی داشت بر حرمت، و این دلالت منطقی داره روایت اخیر بر حرمت. پس حرمت و عدم تزکیه هم به دلالت مفهومی ثابت است و هم به دلالت منطقی. و اگر جمله شرطیه هم مفهوم نداشته باشد، اینجا از اون مواردی است که توسط قرینه دارای مفهوم است. ولو در اصول قائل شویم که جمله شرطیه اولا و به ذات با قطع نظر از قرائن مفهوم ندارد، اما اگر جای قرینه داشته باشه، اون قرینه دال بر مفهوم است و اینجا از آن موارد است. روایات اول با روایت اخیر رو که ذهن میکنی، مفهوم روایات اول اعتبار پیدا میکند. بنابراین حرکت بعد از ذبح یکی از ادله و علائم مزکا بودن حیوان است. و در کنار حرکت مسئله خروج خون با شدت نیز مطرح است که توسط او در کتب فقهی عطف شده. مثلا در شرایع فاضل هندی در کتاب کشف اللسان در شرایع اسلام، اونجا می‌فرماید از سادس احد الامرین، یکی از شرایط و یکی از جهات بحث در کیفیت ذبح، تحقق احد الامرین، الحرکه بعد الذبح او خروج الدم المعتدل ای للمتثاقل کما قال الصادق فی خبر الحسین ابن مسلم ف فإن كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا فإن كان خرج خروجا متثاقلا اگر خون با شدت خارج شد حالت اعتدالی داشت با شدت اما اگر نه متثاقل و سنگین بود خون فلا تقربو و امام باقر علیه السلام در صحیحه محمد بن مسلم فرمود ان خرج الدم فکل صفحه 230 جلد 9 کشف اللسان و سأله عن فی الحسن در روایت حسن است از مسلم روایت حسن است عن مسلم سوال میکنه در رابطه با مسلمانی که ذبح شاتن فسما نام خدا رم برده فسبقت مدیته چاقویی که دستش بوده خیلی تیز بوده میفته و میخوره به یا می دستش میده روی حلقوم میبره فعبان الرأس سر جدا میشه امام میفرماد ان خرج الدم فکل این خروج دم هم بنابراین یکی از علائم تزکیه است بعد در ادامه میفرماد ولوان تفل امران مرحوم کاشف اللسان لبن تفل امران به ان خرج الدم متثاقلن او لم یخرج و لم یتحرک حرکتن تدل على استقرار الحیات حرمه اگر این دوتا منتفی شد دیگه حرام هست و ان تحرک نحو حرکت الاختلال اگر چه حرکت های غیر قابل توجهی هم مشاهده بشه نه حرکتی که واقعا دلالت بر حیات داشته باشه لم یتحرک حرکتن تدل على استقرار الحیات بعد از ذبح و ان تحرک نحو حرکت الاختلاج حرکت های لرزشی نه حرکتی که دلالت بر حیات کن از مجموع روایات این باب استفاده می شود که یکی از این دو علامت یا هر دو برای حلیت ذبیح لازم است و وجه لزومش آن است که بدانیم تزکیه در زمان حیات حیوان انجام شده است به طوری که بعد از انجام تمام اعمال تزکیه روح از بدن حیوان خارج شده است یعنی تزکیه از بریدن اوداج و همه اعمال اینا که اتفاق افتاد ازهاق روح بعد از اعمال تزکیه باید اتفاق بیفته که تزکیه شرعی سبب ازهاق روح بشود نه اینکه حیوان بین اعمال تزکیه یا همراه با تزکیه فوت بکنه و به اصطلاح روحش از بدنش خارج بشه پس این حرکت یا دم عبید کاشف از این است که تزکیه که تمام شده روح بعد خارج شده ازهاق روح بعد از تزکیه شده نتیجه میگیریم از ادله شرعی و کلمات فقها کاملا مشهود است که حرکت بعد از تزکیه لازم است اما حرکت قبل از تزکیه که در عبارات بعضی از اصحاب آمده است هیچ دلالتی بر مسئله حلیت ذبیحه ندارد همونطور که صاحب جواهر در صفحه 129 جلد 36 جواهر می‌فرماید که انه لا دلالت فیها علی وقوع تمام تزکیه حال حیات حرکت‌های قبل از تزکیه قبل از ذبح هیچ دلالتی نداره بر اینکه تزکیه تمام اعمال تزکیه در زمان حیات بوده لقائل ان یقول، مرحوم صاحب جواهر اشاره میکنه به استصحاب، استصحاب. آیا میشه ما حیات رو توسط استصحاب اثبات کنیم، بگیم حیات بوده؟ قرار بر این شد حیات بعد از ذبح، بعد از اعمال تزکیه وجود داشته باشه لحظه‌ای، با انجام اعمال تزکیه حیات از بین برود. آیا میشه با استصحاب یه وقتی شک کردیم که این حیات بود در زمان تزکیه یا نبود، با استصحاب اثبات کنیم؟ همونطور که مرحوم صاحب جواهر میفرماید، نمیتوانیم حیات قبل از تزکیه را برای اثبات حلیت ذبیحه بعد از ذبح اثبات کنیم. چرا؟ زیرا اولا موضوع تغییر میکنه، حیات قبل از تزکیه، حیات بعد از تزکیه، این موضوع عوض شده. ثانیا با وجود روایات فراوان که دلیل اجتهادی هستن، نوبت به اصل نمیرسه. و ثالثا اگر بنا باشه ما با استصحاب حیات رو اثبات بکنیم، دیگه حیات قبل از ذبح و بعد از ذبح لازم نیست، حیات دوره زندگی حیوان رو میتونیم استصحاب بکنیم. ولم یلتزم به احد. تحصل مما ذکرنا، مشخص شد از آنچه که گذشت از روایات و کلمات اصحاب، اکثر اصحاب فقهای امامیه، اینکه حرکت حیوان بعد از ذبح، حرکت حیوان بعد از تمام شدن اعمال ذبح دلیل بر مؤثر بودن ذبح در تزکیه است و حلیت. حرکت باید بعد از تزکیه لحظه مشاهده بشود، به طوری که، نکته رو دقت بفرمایید آقای عزیز، به طوری که حرکت مقارن هم کافی نیست. خیلی از فقها به این تصریح کردن که حرکت مقارن، یعنی هینی که داره ذبح میکنه تا آخری که ذبح تمام میشه، این در حرکته، این کافی نیست. همونطور که شهید اول شهید ثانی فرمودن، باید حیات حیوان متأخر از اعمال ذبح مشاهده شود. زا حرکت حیوان ولو یک لحظه بعد از پایان ذبح لازم است. اگر این حیات به هر شکلی احراز شود کافی است. نتیجه آن که باید بدانیم حیوان بعد از اعمال تزکیه زنده بود و جان داد. این اگر به هر وسیله، حالا ممکنه با وسایل دیگه تشخیص داده بشه، لکن تا به الان مهمترین علامت و تنها علامتی که ذکر شده، اولا حرکت و بعد خون هست، که انشاءالله در ادامه بحث به او خواهیم رسید. از این روایات و از این بیانات وحیانی استفاده می‌کنیم که مسئله تزکیه حیوان توقیفی است. ما علم به واقع امر نداریم. آنچه شریعت مشخص کرده است باید دقیق عمل کنیم. و یکی از نکاتی که ممکنه عرف بگه اشکال نداره، ما ذبح کردیم دیگه، سر بریدیم، ذبیحه است، اینجا جاییست که شرع عرف را تخطئه می کند و می گوید اینجا رو دیگه تو نمی فهمی. اینجا باید حیات حیوان بعد از ذبح لحظه وجود داشته باشه تا اعمال ذبح و دستوراتی که در ذبح ملاحظه می شود قبل از خروج روح از بدن تحقق پیدا کنه و به وسیله این اعمال بسم الله گفتن، کارت کشیدن، اودا جعبه رو بریدن، رو به قبله بودن، همین ها به وسیله این اعمال چنگانه ازهاق روح شد. اینجا ذبیحه میشه حلال و مزکا. و همچنین بحث خون تازه است که با شدت خارج بشه، لکن اکثر فقها تا به اینجای بحث و ادله‌ای که ما از روایات داریم دلالت داره بر این که حرکت مهمتر است، قویتر است از جهت علامت نسبت به خون عبید با تا خون تازه و با شدت از مجاری خونی حیوان خارج شده. اون رو انشاءالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. صلی الله علی محمد و آله و السلام علیکم و رحمت الله.